سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از مجموعه فایل های رادیو مذاکره گوش میدید. ما در مجموعه فایل های رادیو مذاکره یه زیر مجموعه ای رو شروع کردیم به نام ترفند های مذاکره و تا حالا چند تا از اون فایل ها خدمت شما تقدیم شده. این فایل در ادامه بحث ترفند های مذاکره هست. همچنان که قبلا هم با هم قرار گذاشته بودیم، هر یک از فایل های رادیو مذاکره به طور اختصاصی در مورد یکی از ترفندها صحبت میکنه. این بار بحث شباهت رو به عنوان موضوع این فایل انتخاب کردم. البته ما قبلا به شکل های پراکنده، چه در قالب نوشتار، چه در قالب گفتار و جاهای مختلف در مورد شباهت و نقش اون در مذاکره با هم دیگه صحبت کردیم. اما خب اینجا یک فضایی هست که حداقل بتونیم همه اون بحثا رو جمع‌بندی کنیم و یک بار با هم دیگه زیر مجموعه های بحث شباهت رو و هر چیزی که از تکنیک شباهت در مذاکره ممکنه به دردمون بخوره رو با هم دیگه بشنویم و مرور کنیم. با توجه به تقسیم بندی هایی که قبلا در حوزه ترفند های مذاکره انجام داده بودم، ترفند شباهت رو میشه جزو دسته ترفند های افکتیو در مذاکره قرار داد. به معنای اینکه بیشتر روی احساس ما تأثیر میذاره نه روی منطق ما. وقتی که شما خودروی شبیه من دارید، وقتی که شما لباسی شبیه من میپوشید، وقتی که شما به تیم ورزشی مورد علاقه من علاقه دارید، من در مذاکرم، در ارتباطم با شما احساس بهتری به شما دارم. حتی ممکنه قرارداد پیشنهادی توسط شما رو منصفانه تر ببینم و بدونم و ارزیابی کنم. خیلی بعیده اگه از من بپرسید بگید محمد رضا آیا دلیل اعتمادت به این فرد مثلا اینه که کت‌شلوار هم مارکتو میپوشه؟ میگم نه، قطعا این نیست، ولی این تأثیر وجود داره. به خاطر همین میگم که معمولا بحث شباهت رو در حوزه ترفندهای احساسی یا افکتیو قرار میدن که به صورت غیر مستقیم روی مکانیزم های تحلیلی ذهن ما تأثیر میذاره. خلاصه مفهوم ترفند شباهت و اصلا خلاصه مفهوم این حوزه اینه که حالا در علوم رفتاری، در حوزه روانشناسی اجتماعی یا جاهای مختلفی که بحث شباهت مطرح میشه، انسان‌ها وقتی کسی رو میبینن که به خودشون شباهت داره، به اون آدم راحت‌تر اعتماد میکنن، درخواست‌های اون آدم رو راحت‌تر میپذیرن، به عبارت دیگه متابعتشون نسبت به اون آدم افزایش پیدا میکنه و تطبیق پذیریشون با اون آدم میره بالا. به معنای این که خودشون سعی میکنن رفتارشون، خواسته هاشون، ویژگی هاشون رو به شکلی تغییر بدن که فاصله شون با طرف مقابل کمتر بشه، خودشون رو یک جورایی منعطف تر میکنن در برابر کسی که احساس میکنن شباهت های زیادی باهاشون داره. در مورد شباهت و اثر اون در مذاکره و متقاعد سازی و تأثیرگذاری خیلی ها حرف زدن، ولی من فکر میکنم اگر یه نگاه بندازید به کتاب ها و مقالاتی که هست، شاید جامع ترین و تأثیرگذارترین شکل این بحث رو سیالدینی مطرح کرده باشه در اون کتاب معروف سایکولوژی آف پرسویشن، روانشناسی متقاعد سازی، که در سال 94 منتشر شد. و عملا خیلی جاهای دیگه وقتی دارن بحث میکنن در مورد شباهت و اثرات اون در ارتباطات و مذاکره، به نوعی دارن حرفهای سیالدینی رو منتقل میکنن. قبل از اینکه وارد جزئیات بشم، من فقط دلم میخواد یه تعداد مثال خیلی ساده که هممون باهاش برخورد روزمره داشتیم یا شاید خیلی هممون تحقیقاتش رو شنیده باشیم و برای شما مطرح بکنم. حتما تا حالا دقت کردید خیلی از ماها وقتی یک تصادف میبینیم در خیابون، مثلا دو خودرو به هم دیگه زدن، اگر یکی از اون خودروها، یکی از اون ماشین‌ها ماشین شبیه ماشین من باشه، من ناخواسته یک مقدار احساس ترحم و دلسوزی و همدلی بیشتری نسبت به اون ماشین دارم، مستقل از چیدمان در خیابون، مستقل از اینکه مقصر کی بوده، اصلا چگونه این تصادف اتفاق افتاده. اگر من پرشیای مشکی رنگ سوار میشم و مثلا میبینم یه پرشیای مشکی رنگ خورده به پراید یا به بی ام و، هیچ فرقی نداره، یه ذره احساس نگرانی میکنم به خاطر اون پرشیا اول. آخه چرا تصادف کرده؟ آخه چی شده؟ نگاه کن. شبیه این در تحقیقات هم خیلی زیاد دیده شده، شاید براتون جالب باشه. وقتی یک کیف گم میشه و در داخل اون کیف عکس بچه هست، اگر یابنده کیف هم فرزند داشته باشه، شانس و احتمال اینکه این کیف رو برگردونه و دنبال صاحبش بگرده و پیگیری بکنه افزایش پیدا میکنه. اونم یه پدری این من، اونم یه مادری این من، تلاش کنم وقت بذارم ببینم که این کیف کجاست، صاحبش کجاست. یا کاری که خود سیالدینی انجام داده و گزارش میکنه، خیلی وقت احتمالا شما هم یه عالم از این پرسشنامه های تحقیقاتی اینها رو دریافت کردید، حالا در قالب کاغذیش، در قالب ایمیل. معمولا درصد خیلی کمی از این پرسشنامه ها بر میگرده. یعنی اگر یه محققی 1000 تا پرسشنامه رو برای 1000 نفر بفرسته و ازشون بخواد که اونو پر کنن و بخواد جواب رو بگیره، بعیده بتونه بیشتر از 50 تا 100 تا، حالا بسته به شرایط و مخاطب و جنس پرسشنامه، جواب دریافت کنه. یکی از کارهای جالبی که سیالدینی انجام داده اینه که برای آدم‌های مختلف پرسشنامه فرستاده، ولی اون نامه‌ای که رو پرسشنامه میذارن که مثلا من فلانی هم دارم تحقیق انجام میدم، لطفاً مثلا اگر میتونید کمک کنید، اسم فرد رو یکسان با اسم دریافت کننده زده. فرض کنید من دارم برای شما که اسمتون لیلا هست یک ایمیل میفرستم با پرسشنامه. نامه می نویسم که مثلا لطف کنید ای وقتای جواب بدون این کار کمک به پیشرفت علم و همین حرفا که می نویسم، و زیرش امضا می کنم که لیلا جعفرزاده، اسم محقق، اسم اون کسی که پرسشنامه فرستاده. و اگر برای مثلا بابک فرستادم، امضا می کنم بابک جعفرزاده. سیالدینی تحقیق میکنه، میبینه که وقتی آدمای پرسشنامه می گیرن و میبینن که اسم اون محقق با اسم کوچیک خودشون یکسانه، احتمال پاسخ دادن و برگرداندن این پرسشنامه کاملا به طرز محسوسی افزایش پیدا میکنه. و جالبش اینجاست که همونطور که در ابتدای بحث توضیح دادم، اگر برام اون آدمه بگن که چی شد این پرسشنامه رو جواب دادی، میگه خب جالب بود، تحقیق بود، زحمت کشیده بود، خواستم منم کمک کنم. اگر ازش بپرسم بگم ببین ممکنه به خاطر این بوده باشه که اسم تو لیلاست، اسم اون آدم لیلا بوده، میگه نه چه ربطی داره. ولی میبینیم که در حجم بزرگ، در یک نمونه آماری بزرگ وقتی تحقیق میشه، انسانها به طرز محسوسی نسبت به کسی که حتی فقط اسمش شبیه خودشونه، سوگیری ذهنی مثبت دارن. چون مثالها زیاده و شما هم زیاد تجربه کردید، من دیگه راجعش صحبت نمی کنم. فقط یه نکته رو بگم که ما وقتی میگیم شباهت، شباهت در لایه‌های مختلف معنا پیدا می‌کنه. اولین لایه‌اش شباهت فیزیکیه. لایه بعدش می‌تونه شباهت احساسی باشه. لایه بعدش شباهت شخصیتی باشه. لایه بعدش شباهت در باورها، نگرش‌ها، رویاها، آرزوها باشه. شباهت فیزیکی اینه که من کت‌شلوار می‌پوشم، شما کت‌شلوار می‌پوشی و مثلا اسپورت نمی‌پوشی، جین نمی‌پوشی. من وقتی دارم توی دفتر کارم با کت و شلوار حرکت میکنم و لباس فرمال رسمی و شما به عنوان یک مراجعه کننده میاید و میبینم شما هم لباس رسمی پوشیدید، اون فاکتور اعتماد، متابعت و تطبیق پذیریم افزایش پیدا میکنه. دقت کنید که نمیگیم افزایش پیدا میکنه، نه اینکه هر آدمی که جین پوشیده حرف هر آدمی که جین پوشیده گوش میده، یا هر آدمی که کراوات زده حرف آدمی که کراوات زده گوش میده. حرفمون اینه که به نسبت حالتی که این آدم شبیه من نیست، حتی شباهت ساده فیزیکی باعث میشه که اعتماد کردن من، تطبیق پذیری من و میزان متابعت و فرمانبرداری من افزایش پیدا بکنه. شباهت فیزیکی همون چیزیه که خیلی وقتا تو این کلاس‌های فروش و دوره‌های فروش و اینا هم توضیح میدن، که اگر طرف مقابلتون سریع‌تر حرف میزنه باهاش سریع‌تر حرف بزنید، اگر طرف مقابل به دیوار تکیه داده شما سعی کنید به دیوار تکیه بدید، سعی کنید که حالت دستتون، حالت پاتون شبیه اون باشه. که جالب اینجاست که تحقیقات هم تا حدی حمایت میکنه، حتی در این حد تحقیق شده که اگر یک خریداری میره داخل یک فروشگاه لوازم خانگی که مثلا یخچال بخره و لحظه ای که داره با فروشنده حرف میزنه تکیه میده به یخچال، اگر فروشنده هم تکیه بده یخچال و حرف بزنه، احتمال منجر شدن این گفتگو به فروش افزایش پیدا میکنه. شباهت فیزیکی ممکنه در این حد باشه که شما از همون برندی استفاده میکنید به عنوان ساعت که منم استفاده میکنم، موبایلتون عین موبایل منه، خودروتون، ماشینتون عین ماشین منه، خونمون در یک منطقه از شهره، یا اصلا مربوط به یک شهر هستیم. یه جورایی این حالا شباهت میتونه به نوعی فیزیک یا جغرافیایی محسوب بشه، هر دومون متعلق به یک شهر خاص هستیم. ما هممون میدونیم که توزیع آدمای خوبت در همه جای دنیا به هر حال وجود داره، ولی معمولا به آدمهایی که همشهری خودمون هستن خیلی وقتا بیشتر اعتماد میکنیم یا راحت تر اعتماد میکنیم. بعد از شباهت فیزیکی، لایه بعدی شباهت احساسیه. یک آدم افسرده به یک آدم ناراحت و غمگین و افسرده راحت تر اعتماد میکنه، حرف اونو راحت تر گوش میده، چون احساس میکنه که این آدم دنیاش به دنیای من نزدیک تره، نگاهش به نگاه من نزدیک تره. یه آدم شاد به یه آدم شاد راحت تر اعتماد میکنه. من قدیم مثال میزدم اینو، همیشه خیلی از من شنیدن، همیشه میگم که به عنوان یک معلم و به عنوان یک سخنران وظیفه ماست و هنر ماست که تا حد امکان و تا حدی که فضا اجازه میده احساسات مخاطب رو شبیه سازی یا تقلید بکنیم. مخاطب وقتی اول سخنرانی اومده، تازه نشسته و هیجان زده است، طبیعیه که دوست داره من به عنوان سخنران هیجان زده باشم. اما وقتی یک ساعت گذشت، یک ساعت و نیم گذشت، دیگه خسته شده، سالن گرمه، گرسنه‌شه، تشنه‌شه، دنبال بریک میگرده، دیدن انرژی خیلی زیاد سخنران ممکنش آزاردهنده باشه. من بعضی وقتا توی آموزش‌های سازمانی رو دیدم، وقتی که مدرس خیلی با انرژی داره حرف میزنه و شلوغه و داره حسابی با هیجان بالا پایین میپره یا راجع به موضوعی حرف میزنه، مثلا مشتری مداری، یک ساعت و نیم، دو ساعت گذشته، کارمندا و کارشناسای سازمان دیگه خسته شدن، یواش یواش شما این زمزمه ها رو میشنوید که بله دیگه پول گرفته دیگه، ما هم پول گرفته بودیم اونجا، همین قبر جبوجه میکردیم، وقت ما رو گرفته، خسته شدیم، کار داریم، کارامون مونده، اینم اونجا برای خوش داره هی میپره بالا میپره پایین، پول مفته دیگه، حق داره. یه جورایی انگار وقتی که یک ساعت و نیم دو ساعت گذشت و من یه ذره خسته شدم، اگر احساس کنم که طرف مقابلم یه ذره آروم تر شده، احتمالاً ریاکشنم و عکس العملم و قضاوتم در مورد اون فرد تفاوت خواهد داشت. ما خیلی وقتا وقتی که تماس میگیریم با بخش خدمات اساس فروش شرکت، من همیشه مثال زدم توی بحث مذاکره تلفنی هم گفتم، و من وقتی سراسیمم و عصبانیم و به هم ریختم، آرام بودن و ریلکس بودن و بی تفاوت بودن بیش از حد طرف مقابل ممکن عصبیم کنه، احساس کنم که این نفهمیده عمق فاجعه چیه، نفهمیده من چقدر اذیت دارم میشم، متوجه سختی و دشواری شرایط من نشده. اگه احساس کنم که اون آدم هم به اندازه من نگران شد یا لااقل کمی نگران شد، برانگیخته شد، دنبال یه روشی برای حل مسئله است، قضاوت من و احساسی که در من ایجاد میشه قطعا تفاوت خواهد داشت. طبیعتا بعد از لایه احساسی لایه شخصیتیه. یه آدم درونگرا به نظر منطقی میاد که به یک آدم درونگرا راحت تر اعتماد کنه، یه آدم جزنگر احتمالاً یه آدم جزنگر رو راحت تر میفهمه، اون رو دقیق تر میدونه، قابل اعتماد تر میدونه. یه آدم منطقی احتمالاً یه آدم منطقی دیگر رو راحت تر بهش اعتماد میکنه و اون رو میپذیره و درک میکنه. یه آدمی که دنبال هیجانات و تجربه فرصتهای جدیده، اوپننس بالا داره، احتمالاً در مواجهه با آدمی که شبیه خودش از این نظر راحت تر تسلیم اون میشه و همراه اون میشه و باهاش تعامل ایجاد میکنه. و طبیعتاً بالاتر از لایه شخصیتی لایه باورها و ارزشها و نگرش هاست. یه آدم مذهبی احتمالاً نسبت به یه آدمی که شبیه خودش دیدگاه مذهبی داره راحت تره، حس بهتری داره، همچنان که یه آدمی که جنسش جدا از مذهبه احتمالاً با یه آدم جدا از مذهب راحت تر خواهد بود. طرفدار یک تیم ورزشی احتمالاً با فردی که طرفدار همون تیم راحت تر دیل و توافق و قرارداد خواهد بست. حتی در حوزه های فرهنگ مذاکره و فرهنگ بین‌المللی مطالعات خیلی جالبی شده. یکی از تحقیقاتی که من چند روز پیش داشتم می‌دیدم این بود که باور و نگرشی که در یک فرد نسبت زمان وجود داره، اینم یک جنس ارزشیه دیگه، برای یک نفر زمان مهمه. 5 دقیقه دیر رسیدم به یک جلسه مذاکره یعنی این که من 5 دقیقه از عمرم رو باختم و هرگز جبران نمیشه؟ برای یه نفر دیگه اصلا خیلی مهم نیست. برای خیلی از آدما وقتی میگن 8 صبح یعنی یه چیزی بین 8 تا 8 و 59 دقیقه. پس اینم یه نوع ارزش و نگرشه و نمیخوام بگم حالا کدوم درسته کدوم غلطه، انقدر فرهنگیه که نمیشه روش حرف زد. من میخوام بگم آدمی که زمان رو اونقدر دقیق میسنجه وقتی با فرد دیگری مواجه میشه که در این حوزه با اون شباهت داره، یعنی اونم حساسیت به زمان داره، حال بهتر و حس بهتری داره. و اگر من آدمی باشم که برام 8 یعنی 8 تا 1 ثانیه به 9، وقتی که میام با شما جلسه میذارم و میبینم شما انقدر حساس و سنسیتیو به زمان هستی، حالم بد میشه. چه خبره؟ حالا چی جدی گرفته؟ دفتر رئیس جمهور که نرفتم آقا، یه شرکت داری نشستی. حالا اگر تو یه ساعت من نیومدم، اصلا زود تمی اومدم، می‌خواستی چیکار بکنی؟ بعدش من میرفتم چه کار مهم می‌داشتی که الان میگه تو دیر اومدی و دیر شده و فلان؟ هیچ. نمیتونم، راحت نیستم با اون آدم. خلاصه ماجرا این که ما در لایه فیزیکی، در لایه احساسی، در لایه شخصیتی، در لایه باورها و نگرش‌ها و ارزش‌ها احساس بهتری داریم نسبت به افرادی که به ما شباهت دارن یا لااقل تفاوت فاحش ندارن. خب چه باید کرد؟ کجا از این فضا استفاده میشه؟ اینجا دو جور نگاه خیلی متفاوت وجود داره. من هر دو رو میگم، سلیقه خودم هم میگم. یه عده میگن اصلا کسی که مذاکره میکنه، کسی که کارش ارتباطه، هنرش اینه که بتونه این شباهت‌ها رو مدام ایجاد بکنه و شکل بده و مدیریت بکنه. باید بلد باشه برای یه آدمی که اهل فلسفه است از فلسفه حرف بزنه، برای یه آدمی که اهل ادبیات از ادبیات حرف بزنه، برای آدمی که اهل ورزش از ورزش حرف بزنه، برای آدم مذهبی از قرآن بگه، برای آدم ملی از کشور بگه و تاریخ و نمیدونم کوروش و داریوش و اینها، و بتونه با هر کسی همرنگ بشه و شبیه اون باشه. یه حالت اینه، خیلی هم انجام میدن. اگه از من بپرسید، من به نظرم این روش خیلی نمیتونه اثر بخش باشه، به خاطر اینکه ما اگر چیزهایی رو نشون بدیم که خودمون نیستیم، باورمون نیست، ذاتمون نیست، یه جورایی رفتار فیک، ممکنه در کوتاه مدت، در چند دقیقه، در چند ساعت، در چند روز، در چند ماه جواب بده. اما یه جا که روبروی احساس بکنه که فریب خورده، آزار میبینه و تمام اون اعتمادی که ایجاد شده، تمام اون پلی که ساخته شده خراب میشه. من پیشنهادم این نیست که به این شکل افراطی سعی کنیم دیگران رو تقلید کنیم. البته بخشش میتونه احترام باشه. من بارها دیدم که مهمونایی که از کشورهای غربی و شرقی میان ایران، اونایی که بالاخره سابقه بیزینس دارن، دور دنیا چرخیدن، گشتن، یه مطالعه قبلا کردن، وقتی بحث نوشیدنی میشه میگن شما چی میخورید، مثلا میگم من دوست دارم دوغ شما رو امتحان کنم. این جنس فریب دادن نیست، این اتفاقا شباهتیه که حتی اگر شما بدونید مصنوعیه، نهایتا به عنوان احترام تفسیرش میکنید. اما اینکه آدمی اصلا اهل مثلا نمیدونم نماز و روزه و شعار مذهبی نیست، بعد من میام میبینم جلوی من داره اینو انجام میده و بعدم بفهمم که سبک زندگیش فرق داره، حداقل در نگاه من باور نمیکنم که این شکل شباهت ایجاد کردن درویی و نفاق‌گونه بتونه خیلی کمک بکنه در بلند مدت به محیط کسب و کار ما و فضای مذاکره ما. اما یه نکته وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما حداقل میتونیم آگاهانه این تفاوت‌ها رو زیادتر نکنیم یا پررنگش نکنیم. حالا اگر من آیفون استفاده میکنم و مثلا شما از یه گوشی سمارتفون اندرویدی استفاده میکنید و من آدم متعصبیم روی مثلا اپل و آی او اس و اینها، دلیل نداره وقتی رفتیم با هم دیگه معامله ماشین یا خونه انجام بدیم یا اصلا رفتیم با هم دیگه قرارداد امضا بکنیم، یهو این وسط این بحثم بیاد بالا که بله دیگه اصلا شما که از همین اصلا از گوشیت معلومه. بالاخره کسی که اندروید دستش میگیره معلومه نگاهش چیه، ایدهش چیه، یا برعکس اندرویدی همینو میگه. بله بله اینه که آیو استاتشون میگیرن معلومه دیگه. اونایی که تکنولوژی نمیفهمن، فقط میخوان پوز بدن، معمولا سراغ اپل و آیفون و اینجور محصولات میرن. تو جنبه های دیگه کار و زندگیشون هم شما میتونی ببینی. من نمیگم که حالا خیلی توصیه میکنن اینو که شما سه مدل تبلت داشته باشه، گوشی داشته باشه، که اگه طرف آیفون داره شما هم این همونو در بیاری و اگر سامسونگ داره این همون سامسونگ رو در بیاری. ولی لااقل یه جاهای این تفاوت‌ها رو پررنگ نکنیم. خیلی از بحث‌هایی که ما در جلسات مذاکره مطرح می‌کنیم، خیلی از حاشیه‌هایی که در مذاکره‌های ایرانی رایجه، راجب اینکه ازدواج کردی، نکردی، کجا کار می‌کنی، چند وقت کار می‌کنی، سبک زندگی چیه و و و هزار تا بحث دیگه که ما معمولا فکر می‌کنیم باهاش رفاقت داریم ایجاد می‌کنیم، بحث‌های خطرناکی هستن، به خاطر اینکه میتونن نه تنها شباهت ایجاد نمی‌کنن، میتونن یهو یک گپ، یک حفره و فاصله خیلی زیاد ایجاد بکنن. توصیه من این نیست که به دروغ خودمون رو شبیه طرف مقابل بکنیم. توصیه‌ام اینه که لااقل تفاوت‌ها رو بولد و پررنگ نکنیم، تو چشم نگاریم، کاری که خیلی از ماها ناآگاهانه داریم انجام میدیم. راجب طرفن شباهت گفتم، راجب این که مفهومش چیه، کجاها استفاده میشه، ریسکاش چیه، خطراتش چیه، فقط یه بحث کوتاه میمونه. اگر روبرویمون سراغ این فضاها رفت چه باید بکنیم؟ طرفن شباهت انقدر طرفن خطرناکی نیست اگر بشناسیم. من به نظرم شاید سوال مهمی که باید من همشو بپرسم اینه که این شباهت که روبرویی داره در مورد من سعی میکنه ایجاد کنه، آیا از جنس احترام است یا از جنس فریب؟ شباهت از روی احترام اینه که با همین رستوران شما منتظر میمونی که من سفارش بدم و بعد غذای شبیه من سفارش میدید. این احترامه. شباهت از روی فریب اینه که شما سعی میکنی به زور بگی همشهری منی، یا فلان فامیلتون در فلان مقطع نمیدونم در همون شهر زندگی میکرده، داری تاریخ میسازی، خاطره میسازی، قصه میسازی فقط برای اینکه خودتو شبیه نشون بدی. یا اینکه با من دوست شدی یا من باهات دوست شدم، میری اون کتابی که من دوست دارم و نویسنده‌ای که من دوست دارم به زور تو کیفت میذاری و من میری که برگردی بگی من شبیه تو فکر میکنم، دنیام شبیه دنیای توه. به نظر میاد شباهت و شباهت سازی اگر از جنس احترام باشه فاکتور بسیار مثبته، سازنده است، نشون دهنده اینه که روبرویی برای من ارزش احترام قائله، و از اون یکی جنس باشه حداقل من سعی میکنم به چنین افرادی کمی با دیده تردید نگاه کنم و بقیه رفتارهاشون و نظرهاشون و پیشنهادها و تحلیلاشون رو با دقت مضاعف بررسی بکنم. کسی که حاضره از باورهای خودش، از اصول خودش، از زندگی خودش عدول کنه و دور بشه برای اینکه منفعتشو در یک رابطه، در یک قرارداد، در یک معامله به دست بیاره، معلوم نیست که از چه چیزهای دیگه ای در ادامه مذاکره کوتاه خواهد اومد. خسته نباشید و خدا نگهدار.